به همین سبب در خطاب به پیامبر و در نسبت با او تماما این احساس رو داشت که حقیقتا حاجت دارد که از او مدد بگیرد، فیض بگیرد و حاضر در محضر او باشد. و به تعبیر خود مولانا گفت توی این عالم رابطه های نهانی بین دل ها هست، بین روح ها هست. گفت کسانی رو میبینید که اهل شقاوت شدند، گرفتار بدبختی ها و شومی های روحی شدند، اینها به دلیل این است که بزرگان اینها رو طرد کردند. پس ز دفع خاطر اهل کمال، جان فرعونان بماندند در زلال. کسانی هستند که مورد طرد مردان خدا قرار گرفتند، اونها رو طرد کردند، دست رد به سینه شون زدند، اینها در شقاوت ابدی هستند. ولی از آن طرف کهربا دارند، چون پیدا کنند کاه هستی تو را شیدا کنند. مردان الهی اگه تو رو جذبت کنند، و وقت تو راه رفتن برات آسان خواهد شد. اصلا تو این عالم یک نسبت اقبال و ادباری وجود داره، به یه عده رو می آورند، به یه عده پشت می کنند، کسانی رو می پذیرند، کسانی رو طرد می کنند. یک نسبت های نهانی است که خود آدمی نمی بیند، اما حقیقتا این مردان خدا در این عالم در کارن. کار ولایت و اولیاء الهی همین است، چیز دیگری نیست. هدایت پخش میکنن، شقاوت هم پخش میکنن، کسانی رو میرانند، کسانی رو میخوانند. همه این اتفاقات توی عالم ارواح میافتد و جاری است، شبانه روز جاری است. یه وقتا شما در دلتون احساس سبکی میکنید، یه وقتا در دلتون احساس تیرگی میکنید. مولانا معتقد است همه اینها از اقبال و ادبار اولیاء خداوند است. یه وقتی مشمول مرحمت و محبتی قرار گرفتید، یه وقتی مشمول طرد و ادبار قرار گرفتید، اینا همه هش هست. حالا اگر کسی این اعتقادات رو داره، کسی مثل مولوی، این چگونه میتواند که به دنبال پیامبر نرود، دنبال راهنما نگردد، در سایه یک پیر به تعبیر خود او حرکت نکند و از ظل او بهره نبرد؟ قطب شیر و کار کردن، صید کردن کار او، باقیان این خلق باقی خار او. در مورد پیامبر میگوید که او شفیع است این جهان و اون جهان. این جهان گوید که تو رهشان نما، اون جهان گوید که تو مهشان نما. پیامبر شفیع مردم است، شفاعت رو به درستی معنی میکند. در این دنیا آمده است که شفاعت ما رو بکنه، یعنی کاری بکند که ما به تنهایی نمیتونیم بکنیم، راه و نشانمون. لذا شفاعت پیامبر در این عالم این است که میگه خدایا راه رو به اینا نشون بده. شفاعتش در آن جهان این است که بگوید که خدایا منزلت بزرگی به اینها ببخش. این جهان گوید که تو رهشان نما، آن جهان گوید که تو مهشان نما. قفلهای ناگشوده مانده بود، از دم انا فتحنا برگشود. ختمهایی کانبیا بگذاشتند، آن به دین احمدی برداشتند. این حرف خیلی مهمی است که ما از مولانا میشنویم. انا فتحنا در قرآن آمده است. انا فتحنا البته در مورد یکی از فتوحات جنگی پیامبر است، مربوط به صلح حدیبیه است چنان که قبلا گفتیم. ولی مولوی او رو تفسیر عرفانی میکند، تفسیر عرفانی میکند، میگوید که در دعوتها، در پیامها و در ادیان پیامبران پیش از پیامبر اسلام، پیش از پیامبر خاتم، یک رشته نکته ها آمده بود، یک رشته نکته ها هم سربسته یا ناگفته باقی مانده بود. یک ختم هایی، یک قفل هایی در کار اونها بود، یک چیزایی بود بسته و ناگشوده. ختمی که کمبیا بگذاشتند، آن به دین احمدی برداشتند. در دین پیامبر اسلام همه اون قفلا باز شد، همه اون نکته های ناگفته گفته شد، دیگه حرف ناگفته باقی نماند. در واقع مولوی در اینجا داره تفسیر معنی خاتمیت رو میکنه. این تفسیر رو بزرگان دیگر هم گفتند و مولوی هم به بیان خودش که بسیار شیرین است به ما میگوید. خاتمیت چند تا معنا داره، یکی این که پیامبر آخرین پیامبر بود و معانی دیگری که بعضا من همگاهی در نوشته هم آوردم، اما یه معنایی که عارفان ما ذکر کردن این است که الخاتم و من ختم المراتب و اسرها، خاتم کسیست که همه مراتب رو پشت سر گذاشته، ختم کرده، یعنی رو دست همه زده. معنی خاتم این است. مولوی هم همین رو میگه، میگه چون که در صنعت برد استاد دست، نه تو گویی ختم صنعت بر وی است. میگه وقتی که یه استادی در کار خودش، میگیم این ختم این کاره، یعنی دیگه رو دست نداره، بالا دست همه است. میگه پیامبر که خاتم انبیا بود و خاتم نبوت بود، نه یعنی این که زمانن و تاریخن آخرین پیامبر بود، این تنها معنیش نبود، ختم این کار بود، یعنی بالاترین مرتبه رو پا نهاده بود، دیگه از او بالاتر تصور نمی رفت، تمام شد، این نردبان رو تا آخرین پله پیمود. الخاتم و من ختم المراتب و اسرها، خاتم کسی است که همه مراتب رو پیموده باشد. قفلهای ناگشوده مانده بود، از دم انا فتحنا برگشود. حرفایی بود نزده بودن انبیای دیگه، مراتبی بود به اون مراتب نرسیده بودن، منزلتهایی بود کشف نکرده بودن. اما انا فتحنا، یعنی همین که خدا گفت به پیامبر که ما درها رو به روی تو گشودیم، فتوح رو نصیب تو کردیم، معناش این بود که اون قفلا همه باز شدن. ختمهایی کنبیا بگذاشتند، آن به دین احمدی برداشتند. چیزایی اونجا ناگفته مانده بود، در دین این پیامبر همه اون قفلا باز شد، دیگه چیز ناگفته نماند. البته ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. حالا شما میگید اونا کجاست؟ بالاخره اون محارم اونا رو باید بخوانند و بدانند. اما ناطق کامل چو خانباشی بود، بر سر خانش سحر آشی بود. بر حال این خانباشی، این میزبان، این سفره‌دار، این مهماندار، همه اینها رو در اختیار میهمانان خودش قرار داده است. شفاعت پیامبر در این جهان معناش این است. شفاعت میدونید از کلمه شفع میاد، شفع یعنی جفت، یعنی دوتا در مقابل فرد. شفاعت یعنی کاری رو که کسی فردن نمیتونه بکنه، وقتی که با کس دیگری همراه میشه بتواند بکنه. میگوییم که فلانی در این کار شفیع من است، یعنی کاری رو که من نمیتونم بکنم او هم میاد به مدد من، به کمک من، و وقت اون کار رو با هم انجام میدیم. معنی شفاعت این است، یعنی لغتاً چیز عجیب و غریبی نیست. این که میگوییم که پیامبر شفاعت میکند در این جهان، یعنی کاری رو که خود مردم نمیتونن بکنن به کمکشون میاد تا اون کار انجام شود، یعنی پیدا کردن راه، راه سعادت، راه سلوک معنوی. شفاعت پیامبر در این جهان این است. این جهان گوید که تو رهشان نما، از خدا میخواهد که خدایا راهو نشونشون بده. اون جهان هم شفاعت میکند، او شفیع است این جهان و اون جهان. این جهان زیبین و اونجا زی جنان. این جهان گوید که تو رهشان نما، اون جهان گوید که تو مهشان نما. اونجا هم میگه خدایا اینا رو ماهشون کن، یعنی به مراتب عالی برسان، نورانیشون کن، پاکشون کن، صافیشون کن و پیش خودت بنشان. شفاعتی است که پیامبر برای همه مردم و برای امت خودش در این عالم و در اون عالم کرده است. یک داستانی دیگری رو هم بگوییم و کم کم سخن رو به پایان ببریم. گرچه حقیقتاً گفت چون حدیث تو آید سخن دراز کنم، چون که خاموش میکنم من از رشد، او به صد نوعم به گفتن میکشد. من هیچ وقت از سخن گفتن در باب این پیامبر بزرگوار خسته نمیشوم، برای اینکه اونقدر تصویر منظر روحی او برای من دلانگیز است حقیقتاً که مطلقاً خستگی نمیشناسم. من دو بار در دو جا این ابیات سعدی رو خوندم، یک بار وقتی که بر سر تربت مولانا می رفتم در قونیه، یک بارم وقتی که بر سر تربت رسول الله در مدینه می رفتم. اونجا وقتی که پام روی خاک می گذاشتم این اشعار سعدی رو با خودم می خوندم. به امید اون که جایی قدمی نهاده باشی، همه خاکهای شیراز به آب دیده رفتم. تو چنین لطیف اگر از در بوستان درآیی، گل سرخ شرم دارد که همی چرا شکفتم. حقیقتاً این طور است، یعنی گفت ثبات و نکهت آن باد مشک بوداری، به یادگار بمانی که بوی او داری. آدم وقتی که به کسی علاقمند است دل برده اوست، همه چیزی که نشانی از او دارد برای آدمی جنبه دلبردگی و دلبری پیدا می کند بدون تردید. و سخن گفتن از محبوب همیشه برای آدمی محبوب است. مولانا می گوید که وقتی که جبرئیل بر پیامبر ظاهر شد، ظاهرن جبرئیل بر پیامبر قاهر شد، یعنی بار اولی بود که گویا پیامبر اصلا تجربه روحانی و دینی داشت و ملکی رو می دید و احوال تازهی برای او حاصل شده بود. آفاق آسمان از یک فرشته بسیار بزرگ چنان که در داستانها آمده پر شده بود و پیامبر نگاه خیره این فرشته مانده بود و از هیبت پر شد، مدهوش شد به تعبیر مولانا. ولی بعد مولانا سخن رو عوض میکنه، میگه ولی این ظاهر پیامبر بود، این بدن پیامبر بود که مدهوش جبرئیل شد. اگر پیامبر باطن خودش رو نشون میداد، اون وقت جبرئیل مدهوش او میشد. احمد ار بگشاید آن پر جلیل، تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. از اون حرف های حیرت آور است، از اون تجربه های حیرت افکن است که چگونه دو نفر نسبت ظاهر و باطنشون با هم اینقدر عوض می شود. یک کسی که خودش از اخص خواص خداوند است، در کس دیگری که از خاصان خداوند است، یعنی مرتبه نازلتری داره، متحیر می شود، مدهوش می شود، حیرت زده می شود. ولی حقیقت این است که صد جبرئیل باید پیش پیامبر مدهوش می شدن. گفت او راهین بپرند در پیم. وقتی که پیامبر به معراج می رفت، اونچنان که نوشتن، جبرئیل در نقطه متوقف شد و پیامبر را همراهی نکرد. این معنای فیزیکی نداره، با یعنی اینجوری نیست که تا یه مسافتی مثلا تا 200 کیلومتر با پیامبر بود، بعدش دیگه مثلا ترمزش برید یا فرض کنید که پنچر شد، یا نه اینطوری نیست. معنیش این است که اون منزلت‌هایی رو که پیامبر به لحاظ معنوی میتوانست به پیماید، اونا دیگه در خور جبرئیل نبود، لذا با اون نمیتونست همه جا بره. در معراج ایستاد در یک جایی، پیامبر به او گفت که این بپر اندر پیم. گفت رو رو من حریف تو نیم. باز گفت او را بپر ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حد ای خوش پر من، گر زنم پری بسوزد پر من. حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. از سعدی هم این رو بخوانیم و سخن رو به پایان ببریم. سعدی هم همین قصه معراج رو به بیان لطیفی در همون زمان که مولوی اون اشعار رو می سرود، او هم سرود است. گفت بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حامل وحی برتر خرام. چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی. بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد. خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد، زمین بوس قدر تو جبریل کرد. چه وصفت کند سعدی ناتمام، علیک الصلاة ای نبی السلام. صلواتی بفرستید و سخن را بادم. خیلی متشکرم. گفت پرسیدی آنچه نیست ثواب دهمت آنچنان که هست جواب. والا یه مسئله است که خیلی قابل تبیین نیست. اونچه که شما گفتید همون شیوه است که بعضی از مبرخین گفتن، مبرخین ایدئالیست، برای تاریخ نگاری پیشنهاد کردن که نامش هم به اصطلاح sympathetic understanding یا empathy یا امثال این هاست که آدم یا reenactment در پاره از موارد، یعنی انسان چنان در دل یک حادثه تاریخی بره که اون حادثه تاریخی رو دوباره خودش بازی کنه، یعنی چنان خود رو به قهرمانهای یک حادثه نزدیک بکنه که گویی خود اوست که بازیگر تاریخه. حتی این احساس بهش دست بده که اگر او هم به جای اون بازیگر اصلی بود همون کار رو میکرد که اون بازیگر در گذشته کرده است. میگویند وقتی که شما به این درجه از احساس و نزدیکی به قهرمان موضوع کار خودتون برسید، اونجاست که میتونید ادعا کنید که واقعا تاریخ رو درک کردید. یعنی گفتن که در عالم تاریخ نگاری و تاریخ فهمی تماشاگر نباید بود، بازیگر باید بود. موضع تماشاگر spectator's position رو باید رها کرده، actor's position باید گرفت. اون یه حرکت ذهنیه، خلاصش اینه. اینقدر شما باید تاریخ بخوانید، اینقدر باید بدانید، اونقدر در احوال قهرمانی که در تاریخ حرکتهایی کرده مطالعه کنید که به او شخصیتن و روحن چنان نزدیکتر و نزدیکتر بشید تا عملا به جای او بنشینید و بعد احوال او رو و موقعیت تاریخی او رو کما هو حقو حس بکنید و بنگارید. در مورد پیامبر اگر بنا بشه کسی بخواد تاریخ نگاری بکنه، اونچه که شما میگید باید انجام بده، یعنی اگر شدنی باشه در مورد شخصیت های بزرگ، یعنی به لحاظ برای درک تاریخی موقعیت پیامبر و کارهایی که کرد و توفیقی که یافت و دوستانی که پیدا کرد، دشمنانی که پیدا کرد، تصمیم هایی که گرفت و غیره، برای اینکه اینو به لحاظ تاریخی و از نگاه مورخانه درک بکنه باید همون شیوه ری‌انکتمنت و اینها رو پیاده بکنه. ولی حضور در محضر یک ولی خداوند از این جنس نیست، یعنی رفتن در دل تاریخ و اصلا مواجهه ذهنی با یک شخصیت تاریخی اینا نیست اصلا، چون اون مواجهه ذهنی رو شما با هر عالمی میتونید بکنید، حاضر باشه یا غائب باشه فرق نمی کنه. آثار او رو که بخونید، عمق افکار او رو که درک بکنید، در حقیقت همنشین ذهنی او هستید. اما همنشین روحی اینجوری ها نیست. ببینید مولوی، من در شعاع سخنانی که خود او گفته اینجا حرف میزنم، مولوی در قبلا هم داشتیم در خطاب به حضرت علی یه همچین اظهاراتی میکنه که از تو بر من تافت چون داری نهان، میفشانی نور چون مه بی زبان، ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد ضیا اندر ضیا. میگوید که تو مثل ماه بر من میتابی، همونطوری نورافشانی میکنی و من از تو میگیرم، در سکوت و نورافشانی میکنی، حرف نمیزنی اما با نورت با من حرف میزنی و من میگیرم مراد تو رو و نیات تو رو میخوانم. حالا این ماه نورافشان که با پرتوفشانی سخن میگوید، اگر زبانی و دهانی هم داشته باشه و با اون دهان هم سخن بگوید، دیگه نورون علا نور میشه دیگه، چون بگوید شد ضیا اندر ضیا، نور بر نور، پرتو بر پرتو، روشنایی در روشنایی میشه. این حقیقت مواجهه مولوی با اوست، یعنی یه نوع آینه صفت شدن برای اینکه یک شخصیتی در عالم آدمی بتابد. این تابیدن هاست که این مسئله رو ایجاد میکنه. اما اینکه چرا این ادعا رو میکنه و چگونه حالتی خود او داشته که این درک به او دست میداده که خودش رو حاضر در حضور و در محضر یک ولی از اولیای خداوند میدیده، اونو واقعا از خود او باید پرسید، یعنی یک حالت درونی است که قابل ابراز یا قابل افشاء برای کسان دیگر نیست. کمترین مرتبش که مثلا فرض کنید که شما نزد سعدی میبینید که سعدی میگه من پیامبر رو به خواب دیدم، یک روایتی از پیامبر است، این که میگم کمترین مرتبش اینه، باز برای که قدری محسوس بشه، یک روایتی رو هم شیعیان هم اهل سنت ظاهرن از پیامبر نقل کردن که پیامبر گفتن که هر کس که من رو به خواب دید خود من رو به خواب دیده، هیچ کس دیگری متمثل به صورت من نمیشود. یعنی آدم ممکنه افراد دیگر رو ببینه ولی اون افراد خودشون نباشن، یه چیز دیگه، یه خیالی به اون صورت در آمده باشه. ولی پیامبر گفتن که من رعانی فقط رعانی، هر کس من رو دید بدونه که اون من رو دیده، کسی دیگری به صورت من در نمیاد، جای من رو نمیگیره. حالا اگر چنین چیزی رو ما بپذیریم و از پیامبر رسیده باشه، اون وقت یه مرتبه از اون حضور در محضر ولی خداوند اون طوریست. توجه میکنید سعدی در اون غزل خیلی خوبی که داره که سر نروید به اعتدال محمد، ما فرو ماند از جمال محمد، بعد میگوید که چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمیگیرد از خیال محمد. ولی خواب خیلی مرتبه نازلیست، چیزهایی بالاتر از این هم پیدا میشود. بله. نه ببینید، اتفاقا من از ابن خلدون یک نکته رو نقل کردم و البته اعتقاد همه